سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در صوفیه پایتخت بلغارستان گرد هم آمدند تا درباره موضوعاتی از جمله امکان ادامه برجام رایزنی کنند. گزارش و گفتگویی در این باره.
این اوضاعی که در ایران وجود داره، چه از نظر بین‌المللی، چه از نظر منطقی و چه از اتفاقاتی که در داخل مملکت میفته، در این شرایط متاسفانه سرمایه‌گذاری خارجی رو خیلی در ایران تغییر خواهد داد و این موجب بدتر شدن وضع کار و اصلاحات در کشور خواهد شد.
تازرون شب ناآرام و خونین رو پشت سر گذاشت. استاندار فارس یک کشته رو در وقایع کازرون تایید کرده است، ولی منابع دیگر از سه کشته خبر می‌دهند با گلوله نیروی انتظامی. گزارش خواهید شنید در این باره. وزارت اطلاعات ایران گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی را در مورد مدیران دو تابعیتی غیر منصفانه توصیف کرده و ایرادهایی به اون گرفته. بیشتر خواهید شنید در این باره.
از اونجا کلید خورد که آقای خاوری که مدیر عامل بانک بود در قضیه چند هزار میلیاردی، در این حال تابعیت کانادا رو هم داشت، بالاخره قبل از اینکه بگیرنش رفت.
کره شمالی تهدید کرده که به دلیل رزمایش نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی ممکنه دیدار تاریخیش با رئیس جمهور آمریکا رو لغو کنه، اما آمریکا میگه برای این دیدار آماده است و رزمایش هم برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر در همین مجله. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و برنامه هفتگی تابو، همه در همین مجله نیمه شب. همراه ما بمانید. نشست سران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در صوفیه پایتخت بلغارستان در حالی به پایان رسید روز پنجشنبه که این کشورها همچنان بر تعهدشون نسبت به برجام تأکید کردند، اما در این حال گفتند که هیچ تضمینی برای ادامه کار شرکت‌های اروپایی که بعد از برجام وارد ایران شدند وجود نداره. نشست صوفیه چه تغییر عملی در وضعیت روابط تجاری شرکت‌های بزرگ جهان با ایران ایجاد می‌کنه؟ مرتضی قاسم‌فر و گزارشی در این باره.
نشست صوفیه با حضور سران 28 کشور اروپایی از روز چهارشنبه در بلغارستان در حالی برگزار شده است که این کشورها روز پنجشنبه بر موضع مشترکشان برای حمایت از منافع شرکت‌های اروپایی در ایران تأکید کردند. گزارش‌ها حاکی از تفاهم این کشورها برای ادامه روابط اقتصادی با تهران و نیز ماندن در توافق برجام است. دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفته است تا زمانی که ایران به تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای پایبند بماند، اتحادیه اروپا همان را رعایت خواهد کرد. اما ابراز نگرانی‌ها هم کم نیستند. رونا فیرهت از مقامات ارشد وزارت خارجه بریتانیا در مجلس عوام میگوید که تحریم‌های آمریکا به وضوح بر سایر کشورها هم تأثیر خواهد گذاشت و همین ارزیابی از میزان ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را برای شرکت‌های خارجی بسیار دشوار می‌کند. داشتن ارزیابی دقیق از ریسک یا خطر سرمایه گذاری یکی از مهمترین عوامل ترغیب و یا عقب نشینی سرمایه گذاران برای مشارکت در هر معامله اقتصادی است. شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در دانشگاه آمریکایی پاریس، در این باره میگوید:
در هر نوع امری که مرتبط باشه با مسائل اقتصادی، یکی از عوامل خیلی بسیار مهم در دنیای امروز محاسبه ریسک و موقعی که ریسک کمتر از سود باشه، در این نسبت معینی تصمیم گرفته میشه کاری انجام بشه. در سرمایه گذاری بین‌المللی هم واقعا همینطوره. در شرایط فعلی چنین سرمایه گذارهایی به ایران نمیرن. بازارها بهتری وجود داره، به عربستان میرن، به سایر کشورهای خاورمیانه میرن و از این نظر و از نظر اقتصادی هم که شده برنامه جمهوری اسلامی و هر کسی که در ایران حکومت میکنه در مرحله اول باید پیش آوردن شرایطی باشه که سرمایه گذار احساس اطمینان بکنه.
شرکت نفتی توتال فرانسه که پس از برجام یک قرارداد مهم نفتی با ایران بست، حالا میگوید در برابر تحریم‌های آمریکا قادر به مقاومت نیست و لذا در صورت عدم دریافت معافیت از آمریکا از قرارداد با ایران خارج خواهد شد. این از مهمترین اتفاقات پس از خروج آمریکا از برجام تا این لحظه در حوزه نفت و گاز ایران بوده است. توتال سهمی 50% در پروژه 5 میلیارد دلاری فاز 11 پارس جنوبی دارد. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران خبر داد که در صورت خروج توتال شرکت CNPC چین جایگزین آن خواهد شد. شرکتی که 30% سهم این قرارداد را داشته است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در سفرش به چین تلاش بسیاری کرد که بتواند دست کم از چینی‌ها برای خرید میزان نفت روزانشان از ایران تضمین بگیرد. چین به عنوان بزرگترین خریدار نفت ایران در 3 ماه اول سال 2018 میلادی در عین تاکیدش بر اینکه به خرید خود از ایران همچنان ادامه خواهد داد، اما گفت که هیچ تضمینی برای ادامه این خریدها در کار نخواهد بود. شاهین فاطمی:
این اوضاعی که در ایران وجود داره، چه از نظر بین‌المللی، چه از نظر منطقی و چه از اتفاقاتی که در داخل مملکت میفته، در این شرایط متاسفانه سرمایه گذاری خارجی رو خیلی در ایران تقلیل خواهد داد و این موجب بدتر شدن وضع کار و اشتغال در کشور خواهد بود.
گروه کشتیرانی ای پی مولر مرسک، بزرگترین مجموعه کشتیرانی جهان، اعلام کرده است که فعالیت‌هایش در ایران را متوقف می‌کند.
نشست سران اتحادیه اروپا از جمله در مورد برجام در صوفیه. گزارشی بود از مهرداد قاسم‌فر.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
کازرون پنج شنبه را پس از شبی ناآرام و خونین با وضعیتی امنیتی آغاز کرد. هادی پژوهش جهرومی، معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس، در گفتگو با ایرنا تأیید کرده که پلیس و نیروهای امنیتی کوشیدند در برابر شکلگیری تجمع دیگر ایستادگی کنند. به گفته این مقام رسمی استان فارس، یک کشته، دو پلیس زخمی و 9 معترض مجروح حاصل درگیری‌های چهارشنبه شب در کازرون بوده است. کازرون نزدیک به 2 ماه صحنه اعتراض‌های خیابانی شماری از مردم این شهر، اعتصاب بازار، تومارنویسی، عریضه بردن برای امام جمعه و شعار دادن، اما اونها رو هیچ کدام به خواستهاشون نرسونده. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
نزدیک به 2 ماه اعتراض دامنه‌دار شماری از اهالی کازرون چهارشنبه شب به خشونت کشیده شد. تیراندازی پلیس به سوی معترضان خشمگینی که بر اساس روایت‌های رسمی قصد داشتند برای رها کردن بازداشت شدگان وارد اداره پلیس شوند و ساختمان پلیس را به آتش کشیدند. حتی این درخواست معترضان از نیروی انتظامی باعث نشد تا خشونت چاشنی کار پلیس نشود. اسماعیل تبادار، استاندار فارس، در گفتگو با ایسنا کشته شدن یک نفر را تایید می‌کند. اما روایت‌های غیر رسمی از جمله گزارشی که کمپین حقوق بشر در ایران منتشر کرده، شمار کشته شدگان را 3 نفر اعلام کرده است. تعداد زخمی‌ها هم از 6 تا بیش از 9 نفر گزارش شده است. مخاطبان رادیو فردا در کازرون می‌گویند پنج شنبه فضای شهر امنیتی بوده و اینجا و آنجا ماموران پلیس و نیروهای ضد شورش حضور داشتند تا از شکل‌گیری تجمعاتی جدید جلوگیری کنند. خطوط و راه‌های ارتباطی از جمله خطوط موبایل و اینترنت هم با اختلال همراه بوده است. از فروردین ماه امسال کازرونی‌ها گاه و بیگاه در خیابان‌ها بودند. در اعتراض به طرحی که می‌گویند حسین رضازاده نماینده شهر در مجلس طراح آن است و بر اساس آن بخش‌ها و دهستان‌هایی از کازرون جدا شده و شهرستانی جدید به نام کوهچنار تشکیل می‌دهند که ترکیبی است از 2 بخش جدا شده کوهمره نودان و چنار شاهیجان. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، از دلایل اعتراض و سابقه این طرح می‌گوید.
اعتراض‌ها به ایجاد یک شهرستان جدید در کازرون ماه‌هاست که در جریان هست. معترضان معتقدند که ایجاد این شهرستان جدید باعث از بین رفتن هویت تاریخی و هویت طبیعی این شهرستان میشه، اما بخش‌هایی هم که می‌خوان شهرستان جدید تشکیل بدن اعلام می‌کنن که محروم هستن و ایجاد شهرستان جدید میتونه به اونها کمک بکنه. ایجاد شهرستان جدید همچنین موضوع درگیری بین مدیران محلی هم هست. آقای رضازاده نماینده کازرون در مجلس که پایگاه اصلی رأیش مربوط به بخشهایی هست که میخوان جدا بشن مدافع این طرح هست، اما آقای خرسند امام جمعه کازرون با این طرح مخالفت داره. در این میان آقای رضازاده یکی از وعده های انتخاباتیش جدا شدن این بخشها از شهرستان کازرون بوده.
البته این طرح آرزویی 20 ساله است که از تابستان پارسال دوباره جدی شده. امام جمعه کازرون محمد خرسند با این جداسازی مخالف است، اما از 3 هفته قبل که دامنه اعتراض ها به نماز جمعه شهر کشید، گفته است که دیگر این اعتراض ها را بر نمیتابد، چرا که به گفته او مسئولان وعده دادند تا موضوع حل و فصل شود. امام جمعه شهر کازرون گفته بود بیشاپور، تنگه چوگان و امامزاده حسین از این جداسازی منفک میشوند، بخشایی که یکی به لحاظ تاریخی، دومی به لحاظ طبیعی و دیگری به لحاظ مذهبی اهمیت دارند و البته به لحاظ اقتصادی پول سازند. هرچند که این توضیحات خشم معترضان را تعدیل نکرد. احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن آلمان در توضیحاتی اشاره می‌کند که اصولاً تقسیمات کشوری در ایران همواره مشکل ساز بوده است.
موضوع تقسیمات کشوری در ایران همواره موضوع درگیری در بسیاری از استان‌های ایران بوده و ده‌ها تجمع در استانهای مختلف در این باره شکل گرفته که برخی از معترضان هم در اونها کشته شدن، که از جمله مشهورترین اونها اعتراض برخی از مردم قزوین به رد شدن طرح ایجاد استان قزوین در سال 73 و یا اعتراض مردم سبزوار به استان شدن بجنورد بوده که در اونها تعدادی از معترضان کشته شدن.
این روزنامه نگار در این حال معتقد است همین حساسیت ها سبب شده تا هیچ دولتی به تدوین طرحی جامع برای تقسیمات کشوری تن در ندهد.
موضوع تقسیمات کشوری همینطور بارها در استیضاح یا سوال از وزرای مختلف کشور مطرح شده، ولی طرح جامعی درباره تقسیمات کشوری وجود نداره و قوانینی هم که وجود داره تنها تعریف شهرستان‌ها یا شهرهای جدید هست و تشخیص اون عملاً بر عهده وزارت کشور و دولت هست و قاعدتاً در میان فشارهای سیاسی هم برای موضوعات تاثیرگذاره.
رقابت‌های محلی، منتفع شدن از بودجه‌های دولتی بیشتر یا اجرای پروژه‌های عمرانی پرشمارتر، ملاحظات قومی یا قبیله‌ای و البته حس نارضایتی عمومی ناشی از فقر و بیکاری می‌توانند زمینه‌ساز بروز اعتراضاتی از این دست باشند. نکاتی که بهرام پارسایی پور نماینده شیراز در مجلس نیز در گفتگو با روزنامه اعتماد چاپ تهران به آن اشاراتی داشته است. اما اعتراض‌ها، کشته و زخمی شدن معترضان، به آتش کشیده شدن اماکن دولتی و خودروهای پلیس، همه و همه برای طرحی است که گفته می‌شود اگرچه در شورای تقسیمات کشوری تصویب شده، اما تا نهایی و اجرایی شدن باید راهی طولانی و بعید از راهروهای وزارت کشور تا کمیسیون‌های دولت و تصویب در هیئت وزیران را طی کند.
ناآرامی‌های کازرون، گزارشی بود از آرش حسن‌نیا. چند پیام تلفنی و تلگرامی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و با گزارش دیگری مجله نیمه شب رو پی میگیریم.
یک کشور یا شرکت اروپایی اجازه ندارد با دولت جمهوری اسلامی سید علی خامنه‌ای معامله داشته باشد. اونهایی که با دولت سید علی خامنه‌ای معامله میکنند جایی در آینده نخواهند داشت.
مردم ایران باور کنید انقدر خوشحالن که آقای ترامپ اومد بیرون از برجام، چون میدونن هیچ فایده برجام بر مردم ایران نداشته. 1/10 درآمد نفت اگه خرج مردم ایران هم میشد که نمیشد. من نمیدونم چرا اشاره نمیکنم وقت عید نوروز 30,000 میلیارد دلار از ایران خارج شده توسط همین آستان قدس و 15 خرداد و مجتبی خامنه‌ای و داره دسته بیت رهبری.
الان در سوریه به طور تلویحی آقای بشار اسد بعد از 40 سال که بر سر سفره ایران بوده خواستار میشه که نیروهای خارجی برن بیرون. چرا؟ چون 2 دفعه دیگه از داخل خاک سوریه مواضع اسرائیل هدف قرار بگیره، سوریه آسیب دیده دوباره بمباران میشه. در عراق همینطور، این انتخابات فریاد زدن ایران برو بیرون. هر جا رو شما نگاه کنین جمهوری اسلامی پا گذاشته، برای مدت کوتاهی بوده، هیچ وقت ثبات در اونجا پیدا نکرده. چرا؟ چون اهداف توسعه طلبان است. بالاخره کسانی که ما اونها رو به صورت دشمنان خودمون درآوردیم بیکار نمیشینن.
تمام دول دنیا از جمله امریکا خیانت‌های نظام جمهوری اسلامی به ملتش که در ارسال پول‌های ایران توسط سیف رئیس بانک مرکزی و تعدادی از همکارانش میلیون‌ها دلار پول ملت بیچاره ایران را برای گروه‌های تروریستی شیخ نصرالله در لبنان را متوجه شدند. و حتی رؤسای بانک بغداد و سیف رئیس بانک مرکزی ایران را در لیست تحریم‌های آمریکا قرار دادند، ولی متاسفانه ملت همیشه در خواب ایران متوجه این خیانت‌های نظام به اموال بیت‌المال که به صورت امانت در دست نظام فاشیستی جمهوری اسلامی میباشند نشدند.
هر وقت کت خدا کمک لازم داشت، پوچری و پسراشو دعوت میکردن و ازشون کار میکشدن. هر وقت که مهمونی و جشن و بزن و بکوب و بخور و ببر بود، میگفتن قوچلی رو دعوت نکنین برای این که قویان و پرخور. حکایت جمهوری اسلامی هم همینه. هر وقت جنگ میخوان بکنن، هر وقت مشکل پیدا میکنن مردم ایران، هر وقت پول میخوان تقسیم کنن، اختلاس کنن، اون وقت مردم ایران جایی به حساب نمیان.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. ساعت 20 دقیقه و 40 ثانیه پس از نیمه شب است به وقت ایران. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون در مورد تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها رو غیر منصفانه توصیف کرده و ایرادهایی به اونها گرفته. بحث مسئولان دو تابعیتی جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر در ایران در کانون توجه قرار داشته. بکتاش خمسه‌پور شرح ماجرا رو در گفتگو با قاسم شعله‌صدی نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی جویا شده است.
از اونجا کلید خود که آقای خاوری که مدیر عامل بانک بود در قضیه چند هزار میلیاردی، در این حال تابعیت کانادا رو هم داشت، بالاخره قبل از اینکه بگیرنش رفت. یا یکی از مسئولین وزارت نفت که اون هم به فساد مالی وزارتخانه متهم هست، همون رو هم قبل از اینی که بگیرن شاید حتی گفته شد یک ساعت قبلش تونست فرار کنه. یکی از این امکاناتی که به چنین افرادی داده میشه که قابل تعقیب نباشن همین داشتن تابعیت مضاعف است.
خب از اون طرف آقای شعله‌صدی، مطبوعات همواره صحبت‌ها بوده، بحث‌ها بوده، مطالبی بوده که نوشته شده که شمار مسئولینی که یا مقاماتی که خودشون و بستگانشون دو تابعیتی هستن یا به عبارتی دارای اجازه اقامت کشورهای خارجی هستن، تعدادشون گویا نسبتاً کم نیست.
بله، بچه‌هاشون که فراوون، اینا بیشتر مقیم امریکا و اروپا هستن، ولی خب بعضن خودشون هم دارن این تابعیت مضاعف رو، و خب این تابعیت مضاعف بالاخره الان مسئله ساز شده.
ولی این همین مسئله ساز شدنش یعنی فقط به خاطر اینه که اگر اونها در مقام مسئولیت قرار دارن و برای نمونه همون مواردی که شما اشاره کردین، یعنی بتونن اختلاسی رو صورت بدن و از کشور خارج بشن، در جای دیگه اقامت بگزینن، از این ناحیه است.
مسلماً این هست، ولی فقط هم این تنها نیست، میتونه مسائل دیگه هم مطرح باشه برای تابعیت مضاعف.
الان آقای شعله‌صدی، شما که در ایران هستین، آیا آماری هستش که اصلا چه تعدادی از مسئولین یا مقامات خودشون یا بستگانشون، حالا به طور تقریبی چه تعداد؟
من شنیدم که 100 نفر از مقامات اینها دارای تابعیت مضاعفن. من خودم اطلاعات دقیق ندارم، شنیده ها حاکی از یک رقم 100 تایی هست. ببینید، این مخصوص ایران هم نیست، یادتون باشه شخصی هم یک خانمی که اسلامگرا بود در زمان قبل از این که اسلامگراها در ترکیه به قدرت برسن، این حزب آقای اردوغان و اون قبلش اربکان، یک خانمی به نام کاواکچی که حجاب اسلامی داشت و به خاطر حجاب اول گیر بهش دادن، نماینده مجلس شده بود در ترکیه، اما بالاخره به این عنوان که ایشون دارای تابعیت امریکایی هست اجازه ندادن تو مجلس ترکیه عضویتش تثبیت بشه. یعنی میخوام بگم این حساسیت مالش تقریبا تمام کشورها میتونه باشه.
از نظر حقوقی آقای شعله‌صدی چگونه است تو ایران؟ یعنی مقامات و مسئولین آیا اجازه ندارن که تابعیت خارجی داشته باشن خودشون و بستگانشون؟
از نظر حقوقی در ایران ما قانون خاصی نداریم، فقط یه چیزی از قدیم داشتیم که دیپلمات‌های ما نمیتونستن زن خارجی داشته باشن. تنها چیزی که قانون وجود داشت که مال خیلی وقت پیش هم بود این بود، و راجع به تابعیت مضاعف
فقط یک قانونی داریم در قانون مدنی که اگر کسی از 1280 شمسی بدون رعایت مقررات ایران ترک تابعیت ایران کرده و به تابعیت کشور دیگری در آمده، یه مجازاتی هم براش تعیین کرده، مثل اتباع خارج که نمیتونن اموال غیرمنقول زیادی در ایران داشته باشن، اونا هم مشمول این محدودیت کرده و گفته که اینا اموال غیرمنقولشون رو مازاد بر اون مقدار دادستان باید بفروشه، البته پولشو بایدشون بده پس از کسب هزینه ها. و بنابراین ایران تابعیت مضاعف یا تابعیت جدید و عملا به رسمیت نمیشناسه، کماکان اینها رو تبعی ایران میدونه.
توضیحات قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی را می‌شنیدید درباره موضوع مدیران دو تابعیتی در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
در پی تهدید رهبر کره شمالی به لغو دیدار تاریخیش با رئیس جمهوری آمریکا به دلیل ادامه رزمایش نظامی مشترک آمریکا با کره جنوبی، پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که هیچ گونه گفتگویی برای محدود کردن ابعاد رزمایش‌های آینده انجام نشده. و از طرف دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که در دیدار با رهبر کره شمالی او بر خلع سلاح اتمی این کشور اصرار خواهد کرد. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارش می‌دهد.
گزارش‌های انتشار یافته از جانب کره شمالی دیدار تاریخی رهبر این کشور با رئیس جمهوری ایالات متحده را در پرده‌ای از ابهام فرو برده و دونالد ترامپ نیز گفته است که انجام چنین رویدادی روشن نیست. کره شمالی دلیل این امر را نخست ادامه رزمایش‌های نظامی آمریکا و کره جنوبی ذکر کرد که از مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی شده بود، ولی پس از آن حکومت کمونیستی پیونگیانگ یک بار دیگر و این بار با این توجیه که اگر واشنگتن خواستار خلع سلاح یک جانبه کره شمالی بشود، ممکن است که در 12 ژوئن و به عبارتی 22 خرداد ماه آینده بر ملاقات با رهبر آمریکا شرکت نکند. آقای ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به خبرنگاران گفته است که باید منتظر بود و دید چه می شود، ولی افزود که او به هیچ روی از خواسته خود مبنی بر خلع سلاح اتمی کره شمالی کوتاه نخواهد آمد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که از جانب کره شمالی هنوز هیچ تماس رسمی در این باره صورت نگرفته و ما مطلبی ندیده ایم و نشنیده ایم. با این حال آقای ترامپ روز پنجشنبه اظهار داشت که اگر دیداری صورت نگیرد ما به کار دیگری خواهیم پرداخت. او در ضمن اضافه کرد که خلع سلاح اتمی به شیوه لیبی برای کره شمالی در نظر گرفته نشده است. پیشتر اعمال چنین روشی به جان بولتون مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید نسبت داده شده بود. خانم سارا هاکبی ساندرز سخنگوی کاخ سفید هم روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که رئیس جمهوری آمریکا همچنان آماده است تا با کیم جونگ اون ملاقات کند، ولی تای یونگ هو دیپلمات پیشین کره شمالی که حدود 2 پیش به کره جنوبی پناهنده شد در یک کنفرانس مطبوعاتی در سئول نسبت به صداقت رهبران پیونگیانگ در خلع سلاح اتمی ابراز تردید کرد. آقای تای یونگ هو گفت کره شمالی و رهبر آن کیم جونگ اون در گفتگوها چانه خواهند زد که روند خلع سلاح اتمی به نابودی این کشور خواهد انجامید، بنابراین با خلع سلاح کامل و با راستی آزمایی ها مخالفت خواهند کرد. به گفته این دیپلمات پناهنده کره شمالی، کیم جونگ اون گفتگو بر سر خلع سلاح اتمی را راهی برای تقویت رژیم و قدرت خود می داند. برغم این بدبینی ها در توکیو شینزو آبه نخست وزیر ژاپن از دیدار پیش بینی شده رهبران آمریکا و کره شمالی استقبال کرد. نخست وزیر ژاپن به خبرنگاران گفت که ژاپن تمام تلاش را برای موفقیت گفتگوهای رهبران آمریکا و کره شمالی و حل مسائل موجود به کار خواهد برد. شینزو آبه افزود بسیار مهم است که ایالات متحده و ژاپن همراه با کره جنوبی، چین و روسیه و همینطور جامعه جهانی برای موفقیت خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره عمل کنند. در واشنگتن خانم دانا وایت سخنگوی پنتاگون گفت که برنامه رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی تغییری نکرده و این یک برنامه سالانه است که از مدت‌ها پیش طرح‌ریزی شده. خانم وایت افسود که این رزمایش ها پدافندی هستند با هدف اطمینان یافتن از آمادگی نیروهای دو کشور. تازه ترین رزمایش نیروهای آمریکا و کره جنوبی از روز دوشنبه آغاز شده و تا یک هفته دیگر ادامه خواهد داشت. پارسال در رزمایش مشابهی 1200 پرسنل نظامی آمریکا و حدود 640 تن از نیروهای کره جنوبی شرکت داشتند و امسال نیز همین تعداد سرباز در رزمایش حضور دارند.
گزارشی بود از نادر صدیقی و حالا میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران بعد از یک هفته روز پنجشنبه با بیشترین نفرات ممکن تمرینات آمادگی خود را در تهران دنبال کرد. 19 بازیکن در تمرین دیروز تیم ملی در زمین پژوهشگاه صنعت نفت در تهران زیر نظر کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی به تمرین پرداختند. پیش از این تمرینات با 5-6 نفر پیگیری می شد، اما با اضافه شدن ملی پوشان استقلال و پرسپولیس و همچنین چند تن از لژیونرها این تعداد به 19 نفر رسید. هنوز 16 تن غایبند. البته اشکان دژاگی، علی کریمی و امید ابراهیمی جداگانه به انجام کارهای درمانی و فیزیوتراپی می پردازند. تیم ملی فوتبال ایران خود را برای بازی دوستانه فردا شنبه در مقابل ازبکستان آماده می کند. این مسابقه ساعت 21 در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد و سری بازی‌های تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در راه جام جهانی 2018 روسیه است. در فاصله کمتر از 4 هفته به آغاز جام جهانی 2018 روسیه، گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش دو سوپر استار فوتبال جهان را تهدید به مرگ کردند. به گزارش برخی از روزنامه‌های انگلیسی از جمله دیلی میل و دیلی اکسپرس، گروه داعش در پوسترهای رنگی و تصاویر ساختگی لیونل مسی بازیکن تیم ملی آرژانتین و کریستیانو رونالدو بازیکن تیم ملی فوتبال پرتغال را نشان می‌دهد که روی زمین دراز کشیده و دو تروریست چاقو به دست آماده کشتن آنانند. روی پوستر منتسب به داعش نوشته شده زمین از خون شما پر خواهد شد. مقامات روسی اعلام کردند در طول جام جهانی 2018 بیش از 11,000 پلیس و مأمور امنیتی در ورزشگاه‌های مختلف امنیت تیم‌ها و تماشاگران را عهده‌دار خواهند بود. در شهر لیون واقع در فرانسه فینال مسابقات فوتبال لیگ اروپا میان اتلتیکو مادرید از اسپانیا و مارسی فرانسه برگزار شد و تیم اتلتیکو جام قهرمانی را بالای سر برد. به گزارش شبکه بریتانیایی بی تی سپورت، پیروزی اتلتیکو مادرید با نتیجه 3-0 به دست آمد و از 3 گل اتلتیکو 2 گل توسط آنتوان گریزمن بازیکن فرانسوی این تیم وارد دروازه تیم فرانسوی مارسی شد. ظرف 8 سال اخیر این سومین بار بود که اتلتیکو مادرید به مقام قهرمانی در لیگ اروپا می رسید و حالا اروپا می رود که خود را برای پنجم خرداد ماه فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های قاره آماده کند. رئال مادرید در برابر لیورپول. کیف پایتخت اوکراین. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا فینال‌های دوگانه شرق و غرب همچنان ادامه دارد و در کنفرانس شرقی بوستون 2-0 از کلیولند پیش است و در کنفرانس غربی فعلا گولدن استیت و هیوستون 1-1 مساوی اند. بازی‌ها 4/7 است و قهرمانان شرق و غرب قهرمان آمریکا را تعیین خواهند کرد.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی. جمعه ها، 9 شب تهران، رادیو فردا.
و با برنامه هفتگی تابو همراه با فهیمه خضر حیدری این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود
است. لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
قوانین ریشه گرفته از فقه اسلامی در ایران وقتی که پای مهمترین تصمیم های زندگی به میان میآید، اغلب زنان را به کسب اجازه از مردان وامی دارد. برای دریافت گذرنامه، برای خروج از کشور و البته برای ازدواج. بر اساس قانون حال حاضر ایران، دختران برای ازدواج به اذن یا همان اجازه پدر نیاز دارند. پرسش اینجاست که چرا پسران نیازمند اذن ولی نیستند و چرا اذن ولی تنها یعنی اجازه پدر؟ منتقدان میپرسند آیا شارع اسلام زنان را صغیر و فاقد قدرت تصمیم گیری و تشخیص فرض میکند؟ حجت الاسلام محمد علی الهی، امام و مؤسس دارالحکمه اسلامی آمریکا، میگوید زنان احساسی تر تصمیم میگیرند و اسلام با گذاشتن شرط اذن پدر در حقیقت در تلاش برای مراقبت از آنهاست. لیلا علی کرمی حقوقدان اما مخالف است و ریشه چنین شرطی در قوانین ایران را فرهنگ مرد سالار می داند. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام، به تابوی نفته خوش آمدید. خب بحث نفته رو با شما آغاز می کنیم آقای الهی و با این پرسش که اساساً چرا اسلام برای ازدواج زنان اذن پدر رو لازم دونسته و چرا چنین قانونی برای مردان در نظر گرفته نشده؟ آیا شارع اسلام زنان رو صغیر و نیازمند قیم فرض کرده به این ترتیب؟
اساساً توجه اسلام روی ثبات و استحکام خانواده هست. برای همین جهت تشکیل زندگی زناشویی رو منوط کرده به دانش و تجربه لازم که تصمیم ازدواج صرفاً بر اساس احساسات عاشقانه و احساس کورکورانه نباشه. روی همین جهت هست که مشورت پدر برای دختر، البته اینجا صحبت از دوشیزگان هست، یعنی دخترایی که برای اولین بار ازدواج میکنن، یک اقدام مشورتی، یک اقدام احتیاطی برای دفاع از وضعیت آینده زناشویی دختر، استفاده از تجربه پدر و عقلانیت پدر که باید توأم با عدالت باشه، یعنی یک مشورت دلسوزانه بر اساس مصلحت دختر نه بر اساس میل پدر. دخالت پدر نه یک دخالت متحکمانه بلکه یک ولایت عادلانه و عقلانی که معیارهای خدایی رو منظور بکنه، این هست در تعالیم اسلام. ما فکر میکنیم که این به هیچ وجه به معنای حقارت دختر نیست، به معنای در واقع صغیر دونستن دختر نیست، این به معنای حمایت هست و نه حقارت از دختر. و ضمن این که البته از نظر شرعی یه مسئله که یه مقدارم البته مورد اختلاف هست در فتاوای مراجع شیعه، این که حالا حتی در مورد اولین ازدواج آیا اذن پدر واجب هست یا اینکه یه احتیاط واجب هست و یه احتیاط لازم هست. به هر حال این یک اولا تحکیم روابط دختر و پدر هست، برای اینکه دخترها با مادر معمولا خب جوشش احساسی رو دارن و این مهمه که از فرصت ازدواج برای پیوند محترمانه و مؤدبانه با پدر استفاده میشه. سرمایه‌گذاری سازنده برای آینده دختر هست. البته
در مورد نکاتی که گفتید میشه بحث کرد، از جمله پرسید که خب چرا اسلام این نگاه مصلحت اندیشانه به ازدواج رو در مورد پسران نداره و تنها نگران دختران.
این یک ممکنه مقدار به شخصیت روانشناسی دختر و پسر ارتباط داره. یه بحثی یادم هست مرحوم مطهری داشتن که میگفتن این یک مسئله روانشناسانه است که مردها اسیر شهوت ممکنه بشن و خانمها اسیر محبت، و کافیه برای دختری که در این شرایط روحی هست که دنبال محبته، یه نفر بیاد بگه مثلا دوستت دارم عزیزم یا I love you. آسیب پذیری در این رابطه هست که دخترها بیشتر عاطفی و احساسی هستن. ما میبینیم که بیشتر موقعها این دخترها هستن که قربانی این روابط عاطفی میشن، و در خیلی از موارد پسرها میتونن راه خودشون رو ادامه بدن. بنابراین علتش اینه که این خطر بیشتر متوجه دخترهاست و کمتر متوجه پسرهاست.
البته این قابل بحث هست که ما همه زنان رو اینطور طبقه بندی کنیم و بگیم که همه احساساتی هستن و زن رو اساساً فاقد منطق تصمیم گیری بدونیم، اما اجازه بدید که ببینیم خانم علی کرمی چه نظری دارن.
بله خواهش میکنم. اجازه بدین چون شما از شرع اسلام صحبت کردین، من در ابتدای صحبت مشخص کنم که مرزهای میان برخی از اصطلاحات کلیدی مانند شرع، فقه و قوانین اسلامی اغلب در عرف و زندگی روزمره مردم در واقع به درستی استفاده نمیشه. فقه یک فرایندیه که طبق اون فقها و علمای دینی میان احکام رو از قرآن و سنت که همون در واقع شرع هستش استنباط میکنن، استخراج میکنن. اما قوانین اسلامی نمیتونه با شرع برابر باشه. قوانین اسلامی که ازش همیشه صحبت میشه در طی زمان تغییر کردن. در واقع تفسیرهای فقها از متون اسلامی هستن این قوانین اسلامی. در مورد این مسئله خاص که موضوع صحبت امروز هست، در مورد اذن پدر در ازدواج، من میتونم بگم که این مسئله در شرع نیست بلکه در فقه اومده. همونطور که جناب الهی هم فرمودن، در فقه هم در مورد این مسئله بین فقها اختلاف نظر وجود داره. میشه فقها رو در این زمینه به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول فقهایی هستن که معتقدن ولایت از زمان بلوغ ساقط میشه و در این زمان دیگه نکاح در اختیار مطلقاً در دست خود دختره. علمای چون سید مرتضی، ابن جنید، میرزا حسین ناینی و مرحوم آیت الله گلپایگانی بر این نظر بودن. دسته دوم بر این باور هستند که مادامی که دختر باکره هست، ولایت پدر یا جد پدری کماکان استمرار داره و حتی اونها میتونن بدون موافقت دختر او رو به نکاح در بیارن. علمای چون شیخ طوسی و شیخ صدوق این نظر رو دارن. دسته سوم اعتقاد دارن که ولایت میان دختر و ولی او مشترکه و این گروه راه میانه رو انتخاب کردن. گفتن اجازه پدر و انتخاب دختر با هم شرط هستش و شیخ مفید، شهید ثانی و شیخ طوسی این نظر رو دارن. قانون مدنی ایران هم در ماده 1043 از این نظر پیروی کرد. ولی یه نکته‌ای که ما باید بهش توجه کنیم و اشاره هم شد، ملاک در ماده 1043 بکارت دختر هستش، نه شوهر کردن او. و اینجاست که این مسئله تحکیم روابط و ارتباط و این مسائلی که مطرح میشه زیر سوال میره، چون که فقط مسئله برمیگرده مسئله بکارت دختر. در این راستا رأی دیوان عالی کشور داریم که در سال 63 صادر میشه و در اون رأی میاد که در واقع دخول به طور مطلق سبب سقوط ولایت پدر میشه و مورد از شمول ماده 1043 خارج میشه. بنابراین همونطوری که میبینین این رویهی که در ایران در حال اجرا هست و ماده 1043 قانون مدنی تمرکزش روی مسئله بکارت دختر هستش. به خاطر همین یکم برای من جای شک و تردید هست که مسئله تجدید رابطه خوب با پدر باشه، مسئله تحکیم روابط پدر و دختر باشه و مسئله احترام باشه، و به نظر من بیشتر مسئله ناشی از یک تفسیر نادرست و ناشی از یک فرهنگ پدرسالار هست.
آقای الهی، در واقع بحث الان بر سر این نکته است که نکته شما که تحت عنوان دوشیزگی از اون یاد کردید، بحث خانم علی کرمی به عنوان حقوقدان این هست که اصلا موضوع خیر و صلاح و صمیمیت در خانواده و اینها نیست، موضوع کنترل بدن زن و تابوی بکارت به این ترتیب.
مسئله بکارت یک عبارتی است برای اولین ازدواج، یعنی منظور به صورت کلی این هست که دو چیزی که تا الان وارد تجربه جنسی و تجربه زندگی زناشویی نشده، مهمه که مورد حمایت قرار بگیره و چه کسی از پدر دلسوزانه تر و مصلحت اندیش تر. قبل از پدر رضایت خود دختر مهمه. ترازی طرفین که میگیم، یعنی اون دختر و پسری که میخوان با هم ازدواج کنن، اول خود اونها بایستی که خوشحال باشن از این تصمیم گیری. داستانی که اون دختر خدمت رسول خدا رسید و گله کرد که پدرش او رو داره مجبور میکنه که با پسرعموی خودش ازدواج بکنه. پیغمبر فرمودن که خب حالا چون پدرت این تصمیم رو گرفته، خوب شما احترام بذاری به تصمیم پدر. و این دختر گفت یا رسول الله نه، من اصلا این پسرعمو دوست ندارم. پیغمبر جواب دادن که خیلی خوب، اگر اینجور هست پدر شما حق نداره شما رو مجبور بکنه به این ازدواج و این ازدواج باطل هست. این دختر گفت اتفاقا یا رسول الله من خیلی هم دوست دارم، منتها چون پدرم این تصمیم رو گرفته بود بدون مشورت با من، ضمن این که من راضی هستم به این تصمیم، ولی ناراحت بودم که با من صحبتی نشده و نخواستم این طریقه در جامعه اسلامی ادامه پیدا کنه، فقط اومدم که این حرف رو از شما بشنوم. از اونجا که مسئله احساسات دخترها ممکنه آسیب‌پذیری زیادی داشته باشه و ممکنه حالا اینها روی مسائل جسمانی، یه نفر حالا قشنگی یا از نظر اندام یا از نظر قد یا از نظر وزن یا معیارهای فیزیکی و صحبت و تکسایی که میپرسن، پیامایی که میپرسن، عکسایی که میپرسن، این ایجاد محبت بکنه و در اینجا اون خانم دختر در خطر قرار بگیره و فراموش کنه که اگه این آقا با همه این مواصفات معتاد به مواد مخدر باشه یا معتاد به مشروبات الکلی باشه یا دچار امراض باشه یا مشکل عصبانیت داره، نمیتونه خشم خودش رو کنترل بکنه، همه اینا مسائلیه که ممکنه اون خانم دختری که هیچ وقت تجربه ازدواج رو نداشته و الان به قول به اصطلاح در موقعیت بکارت هست، تصمیمی بگیره که خطرناک بشه. ضمن این که ما میبینیم که در حتی جامعه امریکا که ما زندگی میکنیم، نه تنها دخترهای باکره، خانمایی هم که چند بار ازدواج کردن بازم دچار این مشکلات احساسی هستن. حالا این جنبشی که شما شاهد هستید در امریکا، می تو، این جنبش منم همینطور تا حالا خیلی سر و صدا ایجاد کرده.
بسیار خوب، شما بازگشتید به همون نقطه مرکزی استدلالتون که زنان رو فاقد استدلال منطقی و قوه تشخیص ارزیابی میکنه. این نگاه شما من رو میبره به طرحی که اخیراً گروهی از نمایندگان مجلس در ایران مطرح کردند و در اون اذن پدر برای ازدواج دختران قرار هست که منتفی بشه، اما در شرایطی که دختران 28 سال سن به بالا داشته باشند، دارای مدرک کارشناسی ارشد باشند و سابقه کار و بیمه هم داشته باشند. خانم علی کرمی، به عنوان حقوقدان اصلا این دستبندی های این شکلی رو تا چه حد معتبر میدونید؟
ببینید، من اولا اجازه بدید چیزی در راستای حرفای جناب الهی بگم خدمت شما. ببینید، اینی که ما زنان رو موجودات احساسی بدونیم که نمیتونن برای خودشون تصمیم بگیرن، من کاملا به احترام به پدر و مادر در واقع خودم احترام میگذارم و وظیفه هر دختر و پسری میدونم که نظر پدر و مادرش رو موقع ازدواج، چون تصمیم مهمی برای زندگیش هست، بگیره. و این مسئله به نظر من در همه جای دنیا هم اتفاق میفته. وقتی دختری میخواد ازدواج کنه، پسری میخواد زن بگیره، حتما میرن از خانوادهشون مشورت میکنن و طرفین در واقع ازدواج رو معرفی میکنن، جلسه معارفه دارن و احترام میذارن به پدر و مادرشون. اما اینکه زنها رو ما موجودات احساسی بدونیم، یک کم برای من جای مشکله. و اگر نگاه کنیم به پرونده‌هایی که در دادگستری وجود داره. اگر نگاه کنیم به پرونده‌های اسید پاشی که در کشور داره اتفاق می‌افته، آیا یک مردی که اسید رو بر صورت زنی می‌پاشه از روی عقل و منطق تصمیم گرفته یا اینکه فقط احساسی عمل کرده؟ پس به نظر من اینجا یک علامت سوال بزرگ روی این هستش که چه کسی احساسی هستش. و اگر باز هم برگردیم به مسئله خشونت خانگی و مسائلی که زنان باهاش مواجه هستن در سرتاسر دنیا، میبینیم که باز هم این مردها هستن که احساسی عمل میکنن. این مردها هستن که وقتی در زندگی با مسئله برخورد میکنن، به جای اینکه مسئله رو از راه منطق و دلیل حل کنن، حمله میکنن و خشونت میکنن و زن رو کتک میزنن و یا اینکه از انواع دیگر خشونت استفاده میکنن. پس اگر برگردیم به آمار و ارقام و همین مسئله سوء استفاده های در واقع جنسی رو هم که جناب الهی بهش اشاره کردن، اگر از زاویه دیگر بهش نگاه بکنیم و ببینیم که این مردان بودن که نتونستن احساسات خودشون رو کنترل کنن و نتونستن جلوی شهوات خودشون رو بگیرن، بنابراین اگر همه اینها رو با یک زاویه دیگه و با یک لنز دیگه ببینیم، میبینیم متوجه میشیم که اتفاقا این مردها هستن که نمیتونن احساسات خودشون رو کنترل کنن. این لایحه‌ای هم که الان در مجلس ایران هست، در واقع نمایندگان مطرحش کردن، نمیتونه مسئله رو حل کنه و یک قانون گذاری بیهوده و دست و پاگیره و میتونم بگم میتونه مروج تبعیض علیه زنان باشه. در واقع این شرایطی که شما بهش اشاره کردین و در این طرح پیشنهادی اومده جای سوال داره و حتی کار رو پیچیده تر هم میکنه. دختر 28 ساله با مدرک کارشناسی ارشد، 5 سال سابقه کار، حالا باید برای ازدواج رشدش رو هم در دادگاه ثابت بکنه و ما اینطور میدونیم که در حال حاضر طبق ماده 1043 قانون مدنی، اگر هر زمانی که پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کنه، اجازه نده، اجازه او ساقط میشه و در این صورت دختر میتونه با معرفی کامل مردی که میخواد با او ازدواج کنه، شرایط نکاح و مهری که بین اونها قرار داد شده به دادگاه مراجعه کنه، از دادگاه اجازه بگیره و ازدواجش رو ثبت کنه.
خب آقای الهی، درباره این طرح نمایندگان مجلس هم ممکنه البته نظری داشته باشید، اما نکته دیگه من این هست که در قوانین ایران با ما با مشکل سن رشد و بلوغ دختران هم روبرو هستیم. چطور از یک طرف در 9 سالگی یا به روایت 13 سالگی دختران رو بالغ و حتی از نظر کیفری مسئول میشناسه شارع اسلام یا فقه اسلامی، و از طرفی باید برای ازدواج در 28 سالگی شرایطی رو احراز بکنن که بتونن بدون اذن پدر ازدواج بکنن؟ این تناقض به نظر شما چطور قابل توضیحه؟
نگاه کنید، مسئله ازدواج فرق میکنه با وظایف دیگه. اینکه دختر به سن بلوغ، حالا 9 سال یا 11 سال یا 13 سال و واجب میشه که نماز بخونه یا روزه بگیره یا واجبات دیگه، این کلا فرق میکنه با مسئله زندگی زناشویی و تصمیم مهم و مسئولانه ازدواج. اینکه شما میفرمایید که آقایونی که اسید پاشیدن، و خب این یه جنونه، برای همین جهت ما میگیم که این مهمه که خانواده حمایت کنه از دخترش که مبتلا نشه به مردان مجنون. مثلا وقتی که یه آقایی از امام کاظم سوال میکنه که یکی از بستگان من خواستگاری کرده برای دختر من، ما این آقا رو میشناسیم، ایشون اخلاقشون بده، و امام فرمودن حتما موافقت نکنید با این ازدواج اگر آقایی بد اخلاق هستن. صحبت ما هم همینه که در واقع با کار مشورتی و حمایتی خانواده ما میخواییم که این دختر مسئول باشه. ما نگفتیم که دخترها و خانمها فقط احساسی هستن و آقایون عقلانی هستن. استثناءات زیادی هست، خیلی از خانمها بسیار عقلانی تر از آقایون هستن.
پس این در نظر گرفته نشده. ما داریم درباره جامعه صحبت میکنیم که زنان در اون تحصیل کرده تر از مردان هستند، بسیاری از زنان سرپرست خانواده هستند و اساسا پیش‌فرض هایی که الان شما بر اون تاکید میکنید در بسیاری از موارد اصلا وجود نداره.
100% خود علم و دانش باعث رشد عقل انسان میشه. نظر اسلام این نیست که خانم ها کمتر عقلانی هستن. صحبت از یه قانون تکوین هست، یه قانون جهانی که در واقع مربوط میشه به روانشناسی زن و مرد، یعنی جزء خلقت زن و مرد هست.
خانم علی کرمی، استدلال آقای الهی رو شنیدید در مورد اون چه که خلأ قانونی در قوانین ایران خوانده میشه؟ سن بلوغ دختران ایشون تناقضی نمیبینن؟
ببینین، همونطور که شما گفتین، ما در ایران در واقع سن رشد برای دختر سن 9 سال رو داریم و در سن 9 سالگی دختر مسئولیت کامل و سن مسئولیت کیفری هست برای دختر. اگر دختری در سن 9 سالگی مرتکب قتل عمد بشه، اشد مجازات در مورد او اعمال میشه و سن و سال او در نظر گرفته نمیشه. اینکه احساساتش مختل شده یا نشده، اینکه در چه شرایطی مرتکب جرم شده، به هر حال این مسائل که ما اینقدر به روانشناسی اگر توجه میکنیم و مورد توجه است، باید این مسئله هم بهش توجه بشه. سن تنظیم قراردادها در ایران 18 سال هستش، سن رای دادن 18 سال هستش و به نظر من ازدواج هم، یعنی قانونن ازدواج یک قرارداد هستش و من نمیفهمم که اساساً چرا تفاوت باید وجود داشته باشه. یک زن در سن 18 سالگی میتونه در تعیین سرنوشت سیاسی کشورش نقش داشته باشه، ولی برای شخصی ترین تصمیم زندگیش که عواقبش هم به خودش برمیگرده، باید این همه شرط و شروط رو در واقع رعایت بکنه. و این طرح هم به نظر من توجیهش در واقع همون فرهنگ مردسالار هستش و در واقع فرهنگ مردسالار رو مستحکم تر میکنه. و به طور سنتی طی قرنها عرصه منطق و خردورزی همیشه جهانی مردانه بوده، عرصه عواطف و احساسات هم یک عرصه زنانه و این همون فرهنگ هم هست که فضای عمومی رو فضای مردانه میدونه و زن رو هم فقط در چارچوب در واقع آشپزخونه میخواد و در چارچوب خونه و فضای در واقع خصوصی. و به نظر من اصلا درست نیست که جنسیت رو ما ملاک سلامت عقل و رشد عواطف و بلوغ عاطفی بدونیم. و میتونم بگم که فرهنگ جامعه ایران بسیار جلوتر از قوانینی هستش که هنوز با زن و مرد به طور یکسان برخورد نمی‌کنه. همانطور که در شرع مقدس اسلام هم آمده، تمام انسان‌ها با هم برابر هستن و هیچ یک رو بر دیگری برتری نیست.
بسیار خوب، آقای الهی جمعندی شما رو میشنویم.
وقتی به مسئله ازدواج دختر میرسیم، ما بینیم حق وتو باز برای دختر گذاشته شده. یعنی اگر پدر و مادر کسی رو پیشنهاد بکنن و دختر مخالف باشه، اونا نمیتونن تحمیل بکنن. و در مقابل اگر شخص صالحی برای این خانم دختر خواستگاری بکنه و پدر بدون توجه به مصلحت و آینده دختر با ازدواج مخالفت بکنه، باز حق وتوی او از بین میره. بنابراین همه جا باز ما ببینیم در اسلام معیار رضایت دختر هست، منتها حالا اون اقدام احتیاطی اذن پدر برای حمایت، برای شروع زندگی دانشمندانه و صادقانه و عادلانه در نظر گرفته شده. اینها همه نشون میده که اسلام برای استحکام خانواده چقدر اهمیت قائل، منطق به اضافه عشق و نه فقط عشق کورکورانه و احساسی، بلکه توازنی از عشق و عقلانیت و احساس مسئولیت باشه.
و خانم علی کرمی، جمع‌بندی شما و این پرسش که اساساً آیا فکر میکنید این نگاهی که زن رو دائما نیازمند اجازه مرد میدونه برای مهمترین امور زندگیش، آیا در جامعه امروز ایران با توجه به وضعیت زنان در ایران میتونه اساسا جایگاهی داشته باشه؟
این نگاه باید تغییر بکنه و تا حدودی هم تغییر کرده. و اینکه در واقع قانونگذار و سیستم قانونگذاری ما نمیخواد این تغییرات رو بپذیره. جای سوال متاسفانه در ایران ما میبینیم که قوانین ما از سطح شعور و آگاهی عمومی جامعه در واقع پایین تر هست. اینی که ما بخواهیم تفاوت بگذاریم بین دختر و پسر و بگوییم که فقط دختر هست که باید به پدر احترام بگذاره و اون هم چرا به مادر نه؟ و برای من این هم یک سوال هست. مادر هم خیلی زحمت برای بچه کشیده و حتما نقش داره و خیلی هم تجربه داره در زندگی مشترک. و اینکه فقط احترام رو برای پدر بدونیم و اینکه بگیم چون فقط پدر در واقع میتونه حمایت کنه و دختر احساسیه بس به تبع مادر هم حتما احساسی هست. به نظر من این طرز تفکر باید عوض بشه.
سپاسگزارم لیلا علی کرمی و حجت الاسلام محمد علی الهی مهمانان این هفته تابو. از شما هم که برنامه دنبال کردید. خدا نگهدار.